نمایشگاه 6 میلیون نفر یعنی 1/3 جمعیت انگلستان در آن زمان از این بنا و نمایشگاه مذکور بازدید کردند. در سال 1854 کریستال پالاس به پارک سیدنهام هیل انتقال داده شد تا اینکه در سال 1936 در اثر آتش سوزی ویران شد. محله‌ای که این بنا در آن مستقر بود کریستال پالاس نامیده شد. قصر کریستال یکی از نقاط عطف در تاریخ معماری و مورد ستایش بسیاری از معماران و دوستداران معماری بود. این بنا یکی از بزرگترین تلاقی‌های تکنولوژی و معماری با خلاقیت نابغه‌ای چون جوزف پکستن در اتصال حوزه‌های مختلف به دور از کلیشه‌های گذشته است. مطالعه این اثر نه تنها مطالعه تاریخ معماری بلکه راهگشای حل اتصالات تکنولوژی در معماری عصر حاضر خواهد بود به گونه ای که می تواند معیارهای اساسی برای خلق یک اثر پیشرو و تأثیرگذار را نمایان کند.
خب استاد داشتید برامون از سفر داستایفسکی به غرب مدرن و سفرنامه‌ای که می‌نویسه به اسم تأملات زمستانی می‌گفتید و صفحه داشتید برامون می‌خوندین.
خیلی جالبه، میگم با اینکه حالا شاید مثلا بگیم خیلی چیز نیست، خیلی مثلا حالا عمیق نیست، تئوریک نیست، ولی خیلی جالبه. من بذار قسمت رو بخونم و بعد اگه شد توضیح بدم. ببینید چیزی که داستایفسکی می‌بینه تو این شهرها، در لندن، در پاریس، اینا اولا فاصله طبقاتی عظیمی که هست، یعنی از یه طرف ثروت و زرق و برق‌های بورژوازی، از اون ور ملت گرسنه. این تعابیر رو دقیقا میگه، یعنی فاصله طبقاتی حیرت انگیز بین فقیر و غنی. ثانیاً افسردگی و غم و افسردگی و غمی که اینا میخوان با سرخوشی اون رو پنهان بکنن و اما آشکاره. و نکته بعدی هم که هست، در یه جای دیگری نقد میکنه این شعار آزادی، برابری، برادری، شعار محوری انقلاب فرانسه رو. و حرفای خیلی قشنگی در این باره میزنه. بذارید من قسمت‌ها رو بخونم. به میگه در لندن، این از عبارات خود داستایفسکی است که در قالب وقتی که برمیگرده، سال جوان 1862 رفته سفر به اروپا، چند ماه اونجاست، برمیگرده، اینا به صورت یادداشت‌های اوست که در مجله ورمیا منتشر میشه و در واقع اولین نوع مواجهه غیر داستانی داستایفسکی است با مدرنیته، با مدرنیته اروپایی، با غرب، از منظر اندیشه اسلاوفیل. میگه در لندن همون چیزی دیده میشود که در پاریس بود، همان یأس و تلاش مذبوحانه برای حفظ شرایط موجود. با یک تکه گوشت تمام امید و آرزو را از خودشان دور میکنند، آیندهشان را لند میکنند، آینده ای را که در آن ایمان وجود ندارد و این کسانی که شاید طلایه‌داران پیشرفت باشند بی ایمان خواهند بود. بله، به آینده لعنت میفرستن و به بعل تعظیم میکنن. بت رو میگه، میگه اینا بت پرستن.
بله
بله، بعل تعظیم میکنن. فقط خواهش میکنم گول لفظ قلم حرف زدن شما نخورید. فقط کسانی که پیشرو و دانای واقعی باشن از روی آگاهی این طور حرف میزنن و این کار در دل و جانشان ریشه دارد، وگرنه لفظ قلم آمدن در زندگی روزمره توده مردم کاری ناآگاهانه و غریزی است. ولی جامعه بورژوا به عنوان نمونه در پاریس آگاهانه و با شادی و شعف باور دارد که باید لفظ قلم آمد. خب و اگر حتی ذره ای شک داشته باشید میکوبدتان. بعد در لندن میگه، میگه که شهری است جوشان و خروشان و بیدر و پیکر مثل دریا، پر از صدای غرش و جیغ ماشین و راهنی که میان خانه ها کشیدند. لندن است و جسارتش در تصمیم گیری، بی نظمی ظاهریش و شدیدترین نوع نظم بورژوایی در باطن. تمز آلوده و مسموم، رودخانه تمز میگه، آلوده و مسموم، بحران زیست محیطی، همون چیزی که امروز گریبان همه رو گرفته. این بحران با مدرنیته اومده، با مدرنیته اومده، محصول مدرنیته است، محصول ساینس، محصول نظام تکنیک مدرنه و دقیقا اصلا قبل از اون نبوده، محصول خود ایناست.
فجالو تو قرن 19 هنوز بهش توجه نشده، به
توجه نشده و این داره میبینه. و حالا این عبارت بسیار زیبای بی‌نظمی ظاهریش و شدیدترین نوع نظم بورژوایی، این چیزیه که ماشال برمن توی تجربه مدرنیته روش بحث میکنه، فرصت بشه درباره اینم میگم. یعنی چگونه در واقع یک نوع بی‌نظمی ناشی از سیطره آنارشی سودنگارانه سرمایه‌دارانه است که نوعی نظم پنهان استثماری مستبدانه مدرن رو داره، در واقع ظاهر اون نظم است و این بی‌نظمی. حالا ببینید میگه که تایمز آلوده و مسموم، هوای آکنده از زغال سنگ، میدانها و پارکهای با شکوه، گوشه کنارهای مخوفش مثل وایت چپل با آن ساکنان گرسنه و برهنه و وحشیش. بعد این سیتی لندن با میلیون میلیون ثروت و تجارت جهانی و قصر کریستال، همین که گفتم اون مظهر ماتریالیسم میدونه، و نمایشگاه بین‌المللیش. بعد ببینید دوباره اینجا یه عبارت دیگه میگم جالب هست، میگه که خب درباره چیز میگه، درباره افسردگی مردم میگه، میگه فقط در لندن میتوانید جمعیت رو در چنین مقیاس حالتی ببینید، در هیچ جای دیگر دنیا مانندش رو نمیشود دید. به عنوان نمونه خودم شنیدم که شنبه شب با 1 میلیون کارگر از زن و مرد با بچه هایشان مثل سیل میریزن توی شهر، معمولاً در بلوک های خاصی جمع میشوند و تمام شب رو تا ساعت 5 صبح برای خودشان بزم جاودان برپا میکنند، به اندازه کل هفته میخورند و مینوشند. تعابیر رو ببینید، تعابیر خیلی تندی نسبت به اینا داره. تمام مزد روزانهشان، هر آنچه رو که با زحمت و زجر زیاد در بردن خرج میکنن، این ناشی از اون از خود بیگانگی است. ببینید بیگانگی و از خود بیگانگی رو با یک نوع سرخوشی مجنون جنونوار میخوان جبران کنن. اون فشار سنگین کار طاقت فرسای از خود بیگانه سرمایه‌دارانه در عالم مدرن رو، اون بیگانگی وحشتناک برآمده از نسبت حضور در واقع غرب مدرن رو، مدرنیته رو، میخوان با این در واقع سرخوشی های مجنونوار در واقع یه جوری تسکین ببخشن. رازش اینه. بعد میگه تمام مزد روزانهشان، هر آنچه که با زحمت و زجر زیاد در آوردن خرج میکنن، در مغازه‌های قصابی و عقد فروشی چراغ‌های گازی پرنور میسوزد و خیابان‌ها رو حسابی روشن میکنند، درست انگار مجلس رقصی برای این بردگان سفید ترتیب دادند. تعابیر رو ببین، بردگان سفید. جمعیت در پیاله فروشی های باز و خیابان ها جمع می شوند، همانجا می خورند و می نوشند و همه مستند اما سرخوش نیستند، بلکه غم دارند، سنگین و یک جور عجیبی ساکتند. فقط هر از گاهی دعوا و جدال های خونین این سکوت و مرموز و ناراحت کننده را به هم می زند. همه شان عجله دارند، آنقدر بنوشند تا لایعقل شوند. زن ها هم در این کار از مرد ها عقب نمی مانند و پا به پای آنها می روشند. بچه ها هم آن وسط می دوند و می لولند. یک بار در چنین شبی ساعت 2:30 در شهر گم شدم و مدت ها در خیابان ها میان بیشمار اعضای ملت افسرده سرگردان بودم و تقریبا با ایما. ببینید دقیقا تابعی
سرخوشی رو داره
کاملا اصلا داره. بعد یک جای دیگری، حالا شاید وقت زیادی نداشته باشیم، یه جای دیگری نقد میکنه شعار برادری برابری آزادی
انقلاب فرانسه
رو. خیلی زیبا بحث میکنه، میگه کدوم برابری، کدوم آزادی، کجاست؟ اصلا میگه میدونید در واقع بحثی که میکنه اینه، میگه وقتی که در این جامعه واقعا برابری وجود نداره از نظر اقتصادی، یعنی توزیع ثروت ناعادلانه است، آزادی جز یک مفهوم سوری بیشتر نمیتونه باشه. میگه وقتی که آدم ها از نظر فرصت های اقتصادی، امکان های فرارو، شرایطشون با هم برابر نیست از نظر اقتصادی، اینکه از نظر در مقابل قانون صرفا برابر باشن، این چه معنایی داره؟ ارزشی نداره. این برابری سوری است، چون برابری زمانی این برابری میتونه عینیت و فعلیت پیدا بکنه که یک پشتوانه واقعی، یعنی آدم ها فرصت های برابر داشته باشن، امکان های برابر. وقتی یکی میلیاردره، یکی دیگه هیچ آه در بساط نداره، بعد در اینها در حرف فقط برابر هستند و آزادی اصلا امکان تحقق پیدا نمیکنه. وقتی من از ببین وقتی یه آدمی در شرایط مشقت و فشار و مسکنت و فقر و شرایطی هستش که نمیتونه اساسا از امکان ها استفاده کنه و اونها رو فعلیت ببخشه،
بیمانی.
در چنین شرایطی حالا گیرم که شما میگن آزاد، این آزادی نمیتونه عینیتی پیدا بکنه.
بسیار.
به قول اون تعبیری که میگفت کارگر آزاده که در میان از میان گرسنگی یا شرایط ظالمانه ای که به او تحمیل میشه یکی رو انتخاب کنه.
بسیار.
خب این که آزادی نیست، اما یک آزادی سوریست. این رو هم تو نقد میکنه.
خیلی.
فرصت نشد نقلش کنم، حالا اگر تو برنامه دیگری فرصت شد میگم.
یعنی
باطن شعار ماسونی آزادی برابری برابری انقلاب فرانسه رو درک میکنه.
خیلی.
و خیلی خوب اینو توضیح میده. میگم با اینکه عمق تئوریک نداره، اما واقعا برآمده از یک بصیرت و روشن اندیشی عجیبی. اینها رو میبره به جامعه روسیه اون زمان داره میگه. اینها رو ما باید دقت کنیم که یه سالای دهه 1960 اینها رو داره میگه. زمانی هستش که هنوز
اواخر قرن 19 رو نرسیدیم.
هنوز اون متفکران برجسته منتقد ماهیت نیستنگاری نیستنگارانه و استثماری مدرنیتر رو هنوز آشکار نکردن بسیاره. به طور کامل.
بسیار. خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم با هم صدهایی از تأملات زمستانی داستایفسکی رو خوندیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار از شما ممنونم. خدا نگهدار.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5.5.
در جستجوی خوشبختی، طالع بینی. در روزگاران قدیم آسمان شب برای مردم اهمیت بسیاری داشت. اونها نقوش درهم و برهم ستارگان و تغییراتش رو تصویری از جهان زمینی می دونستند و نام قهرمانان افسانه‌ای و جانوران مورد علاقه‌شون رو روی اونها می ساشتند. تغییر موقعیت ماه و اشکال آسمانی راهنمای حیات انسان بود و با فصل کاشت، برداشت و زایمان حیوانات مرتبط می شود. مردم در ستارگان نقش گاو، بره، بز و ماهی رو می دیدند و همیشه به دنبال کشف معنا و مفهوم این بازی های آسمانی بودند. این گونه بود که طالع بینی متولد شد و در بابل، مصر، یونان و روم باستان رواج یافت. بسیاری از امپراتوران منجم هایی داشتند که با رصد فرایند های آسمانی سرنوشت ها رو پیشگویی می کردند و به تعیین زمان ازدواج و جنگ ها می پرداختند. بطلمیوس، ستاره شناس قرن دوم میلادی، مدعی بود زمین مرکز عالمه و موقعیت اجرام آسمانی در هنگام تولد انسان بر شخصیت و آینده او تأثیر گذاره. طالع بینی یا اخترگویی با علم اخترشناسی یا همون ستاره شناسی که دانشمندانی مثل کوپرنیک، کپلر و گالیله به اون میپرداختند متفاوت. این دو از سده 17 میلادی راهشون رو از هم جدا کردند. امروزه کاوشگران فضایی از منظومه شمسی هم فراتر رفتند، اما طالع بینی از فرضیات 1800 سال پیش بطلمیوس تا به حال هیچ پیشرفتی نداشته و در تایید تجربی و نظری بارها شکست. در آزمایشی در دانشگاه کانزاس به تعدادی از دانشجویان متنی مشابه دادند و وانمود کردند که این اطلاعات طالع بینی مخصوص اونهاست. به شکل عجیبی بیشتر دانشجویان 100% شباهت خودشون با طالع دروغین رو تایید کردند. همچنین در سال 1967 در ایالت میشیگان پس از بررسی پرونده 3500 ازدواج و طلاق از نظر طالع بینی، هیچ تفاوتی بین سازگاری یا عدم سازگاری برج‌های ادعا شده در ماه تولد اونها یافت نشد. با این حال طالع بینی در جهان تبدیل به تجارتی بزرگ برای بالا بردن فروش روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌ها و صفحات مجازی شد. در آمریکا هر ساله سودجویی از افراد ناآگاه باعث شکایات فراوانی به پلیس میشه و تنها از خانه یک فالبین فعال در شبکه‌های اجتماعی در ایران 97,000 دلار، 40 سکه و مقدار زیادی طلا کشف شده. امروزه طالع بینی مورد تایید مجامع علمی نیست و اون رو شبه علم و خرافات میدونند. در روایتی هم حضرت علی علیه السلام به کسی که قصد داشت با پیشگویی نجومی مانع رفتن ایشان به میدان جنگ بشه فرمود: هر کس که ادعای تو را باور کند قرآن را تکذیب کرده است. و از قضا ایشان در همان جنگ پیروز شد. بر اساس تعالیم دینی، علم به آینده یکی از انواع علوم غیبی و منحصر به ذات خداونده و فقط کسانی به دستور او قادر به درک این علم هستند. به قول حافظ شیرازی: کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استانهای عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریباً تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی‌ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه‌های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی‌ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سیما فیلم تقدیم می کند.
مادس بانو پیداش
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
دو گاراژ آشه کسی تنها تو نمیده.
از شما تو خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغالش بی خورد و خوراک بودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه 3 سیما.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10 35